بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بعد از این که ثمره بین تأخیر فقهی و تأخیر اصولی روشن شد و بعد از این که تصویر ثبوتی و امکان عقلی برای تأخیر اصولی هم روشن شد، حالا میخواییم ببینیم که آیا اخبار تأخیر دلالت بر تأخیر عملی فقهی دارن، همونطوری که مثلا گاهی میگیم در مواطن اربعه مکلف مخیر است بین القصر و الاتمام. خب این یک تأخیر فقهی عملیه، یک تأخیر تکلیفی فقهی و عملیه. آیا از اخبار تأخیر چنین چیزی استفاده میشه یا اینکه نه، اخبار تأخیر ظهور در حجیت تأخیریه دارن، یعنی اخذ به احد الخبرین به عنوان الحجه. بگیم اخبار تأخیر میگه بعد از این که هیچ ترجیحی، هیچ مرجحی برای یکی نسبت به دیگری نیست، شما اخذ کنید به احد الخبرین به عنوان الحجه و به عنوان طریق الی الواقع. کدام یکی از این دوتاست؟ خب اینجا مرحوم محقق نائینی میفرماد الاقوا کون التخییر فی المساله الاصولیه. میفرمان این تأخیر تأخیر اصولیه و باز معنا میکنن ای فی اخذ احدهما حجتا محرزه و طریقا الی الواقع. تأخیر اصولی یعنی ما مخیریم هر کدام یکی از این دوتا را به عنوان الحجه قرار بدیم، ما مخیریم هر کدام یک از این دو روایت را به عنوان طریق الی الواقع قرار بدیم به اختیار خودمون، و هر کدام رو که قرار دادیم حجیت فعلیه و حجت بالفعل همون خواهد بود. خب نائینی نظرش همینه که این تأخیر در اخبار تأخیر، تأخیر در مسئله اصولیه است و تأخیر اصولیه. حالا چه دلیلی داره مرحوم نائینی؟ ما اگر بخوایم کلام مرحوم نائینی رو جمع بندی کنیم، نائینی میفرماید این اخبار تأخیر سه تا تعبیر درش وجود داره. در بعضی از این روایات تعبیر به اخذتم داره، به ایه ما اخذته من باب تسلیم و سعک، کلمه اخذه داره. این یک. برخی از این روایات کلمه اذن فتخیر داره. این دو. بعضی از این روایات هم نه تعبیر به اخذ داره نه به تعبیر به تخیر داره، تعبیر به سعه داره. موسع علیک به ایتن عملت. خب حالا ببینیم نائینی چه کار کرده با این سه تا تعبیر. میفرماید اون روایاتی که میگه اذن فتخیر این فتخیر هم قابلیت حمل بر تخییر فقهی داره، هم قابلیت حمل بر تخییر اصولی داره. فتخیر تعبیری که دارن ایشون صالحون لکلل و چین، در اون روایت اول لعالی داشت ازن فتخیر، منتا می فرماین این روایاتی که تعبیر به اخذ داره، این ظهور در تخییر اصولی داره. اخذ یعنی اخذ به احد الخبرین، نمیگه انت مخیرون بین الحکمین فی الروایتین، میگه به ایهما اخذت. اخذ ظهور روشنی بر حسب ادعای مرحوم ناینی، ظهور روشنی دارد به اخذ به احد الخبرین به عنوان الحجه و طریق الالواقع. بعد می‌فرمایند که ما بیاییم با این کلمه اخذ که در چند تا روایت وجود داره و ظهور دارد در تخییر اصولی، چون گفتیم اخذ متعلقش احد الخبرینه، اخذ چی؟ اخذ احد الخبرین به عنوان الحجه به عنوان طریق. با این کلمه اخذ اون اذن فتخیر را تقیید بزنیم، بگیم اذن فتخیر هم مراد تخییر در اخذ به احد الخبرینه. بعد می‌فرماین فقط تنها چیزی که باقی میمونه کلمه موسعونه، لقائل ان یقول موسعون علیک به ایتن عملت، یعنی به ایتن من الحکمین. درست احتمال ایتن من الخبرین هم داره، اما این وقتی میگه موسعون علیک میفرماین که این ظهور در تخییر در مسئله فقهیه داره. موسعون علیک، حالا یه روایت میگه وجوب، یه روایت میگه حرمت. موسعون علیک به ایتن عملت، وجوب میخوای بگیر یا حرمت را؟ میفرمان گرچه ابتدا چنین ظهوری هست، اما میفرمان ما قبول نداریم. اگر تأمل بکنیم این به ایتن عملت هم به معنای به ایتن اخسته است، و در نتیجه همون اخذ به احد الخبرینه به ایتن عملته. حالا این عین این تعبیری که من میگم نیامده در کلام ناینی، اما مرادشون اینه. وقتی میخوان این رو هم حل کنن میفرمان اگر به ایتن عملته را به همون عمل ظاهری بگیریم، خب میگیم آقا عمل یا به وجوب یا به حرمت، میره در مسئله تخییر فقهی. اما اگر عملته را به اخذ گرفتیم، اخذ هم که مراد اخذ به احد الخبرینه، به ایتن عملته یعنی به ایتن من الروایتین اخذته، پس باز همون معنای اخذ رو پیدا می کند. در نتیجه طبق مبنای ناینی روایات که تعبیر به اخذ دارد تفسیر واقع می شوند و مفسر این کلمه عملت است، عمل یعنی اخذ. بعد اخذ را موجب تقیید اذن فتخیر قرار میدیم، اذن فتخیر را هم حمل میکنیم بر همین تخییر اصولی. این خلاصه بیان مرحوم محقق ناینیه. یعنی چی برعکس؟
لحظه حالا برعکس بگیریم عمل به فعل خارجی رو قرینه بگیریم که اخذ،
بله اونم میشه، ولی حالا قرینیت اخذ، حالا عرض میکنم قرینی، شاید نائینی میخواد یه قرینیت اخذ برای مفسریت نسبت به عمل بیشتر باشه تا عمل بخواد قرینه برای او باشه. بله عمل هم میتونه قرینه باشه، اما اخذ قرینیتش واضح داره. چی فرمایید آقای؟ خود بعید من روایت این روایت میشه. بله چی فرمایید آقا؟ نه، این که ما چرا ناینی آمده اخذ رو قرینه برای اون عمل قرار داده. بله خب نه، به عیت نعملته رو چه کارش کنیم؟ در عملته کلمه اخذ نیامده، عمل ظهور داره به عمل به عین من الحکمین. خیلی خوب، حالا بیایم بگیم روم کلمه عیتن هم شاید ایشون تأکید داره به عیتن، این عیتن من روایتین و عملته دیگه معنای هم اخسته پیدا میکنه. چی؟ خب چون در مقام بیان حکم واحده، در مقام بیان حکم واحده اینجا دیگه مسئله عرض می شود که چون در مقام بیان حکم واحده تقیید می زنه دیگه. خب حالا این بیان ناینی به نظر ما مناقشه درش وجود داره و حالا قبل از این که ما مناقشه کلام مرحوم ناینی رو بگیم، چون برخی از مناقشاتش از فرمایشات آقای صدر قدس سره استفاده میشه و ولی اینکه مرحوم آقای صدر هم به عنوان المناقشه بر ناینی ذکر نکرده، اما به نظرم میرسه ما فرمایش آقای صدر رو هم ذکر کنیم و بعد ببینیم جنبندی بین این دوتا چی میشه. چیا؟ تأخیر اصولی رو. خب اون اشکالی است که آقای خویی کرده بعدن که بله مدو خود ناینی تأخیر اصولی رو قبول داره ثبوتن، ولی بعد اون اشکال به ناینیه، یعنی وقتی مسئله علم تعبدی مطرح میشه اشکال به ناینی میشه. خب عرض کردم مرحوم آقای سعد قدس سر رو ایشون میگن که ما سه تا بیان داریم و سه راه داریم برای این که از اخبار تخییر تخییر اصولی رو استفاده کنیم. بیان اول ایشون میفرماین که حرف ایشون اینه، میفرماین کلمه اخذ هم قابلیت دارد برای تخییر فقهی و هم تعبیری که ایشون میکنن اخذ مفادی. اخذ مفادی یعنی ایل اخذ به مفاد احد الخبرین که میشه همون تخییر عرض میکنم که اصولی. میفرماند این کلمه اخذ هم شامل اخذ عملی میشود که همون تخییر فقهیه، اخذ عملی همون تخییر فقهیه، هم شامل اخذ مفادی که اخذ مفادی اخذ به مفاد احد الخبرینه. یعنی اخذ به احد الخبرین هم مفادش دیگه، بالاخره خود خبر نمیشه جدای از مفادش باشه که، همو اخذ به احد الخبرین میشه تخییر اصولی. خب منتها در دنباله این راه اول، پس ببینید در این راه اول میگن اگر کسی بخواد تخییر اصولی رو استفاده کند از اطلاق کلمه اخذ استفاده کنه. اطلاق کلمه اخذ هم اخذ عملی رو میگیرد و هم اخذ اصولی رو میگیره. یعنی اخذ به هذا الخبر به عنوان الحجه. نه دیگه این دیگه در ضمنشه. وقتی ببینید این خبر میگه حرمت، اون خبر میگه وجوب. یه وقت میگه انت مخیرون بین الحکمین، خب اینجا دیگه یعنی بین الوجوب و الحرمه. یه وقت میگه انت مخیرون بین الخبرین، خبر یعنی حجت دیگه. ما شما نمیتونید خبر رو از حجت جدا کنید. میدونم خب خبر بدون مفاد که نمیشه، ولذا اون روز که داشتیم فرق بین تخییر عملی و تخییر اصولی رو میگفتیم، ببینید بالاخره تخییر اصولی منجر به تخییر عملی میشود، منتها فرقش این بود که آمدیم گفتیم که یکی در متعلق تخییره، که در تخییر فقهی متعلق تخییر نفس الحکم این است، اما در تخییر اصولی نفس الخبره این است. و فرق دومش همون بود که حالا آقایون قائل بودن ما قبول نکردیم اون رو که مفتی در رسالش در اونجایی که تخییر بین الحکمینه باید نفس این رو در رسالش بیاره، به مکلف بنویسه شما مخیر بین الحکمینید. اما میگوین مشهور آقایون میگن اگر تخییر اصولی شد، مجتهد آمد یکی از این دوتا روایت را خودش اختیار کرد، همونی که مختار خودشه باید تو رساله بیاره، دیگه نمیتونه بیاد به مقلدش هم بگه تو بین الحکمین مخیری، که ما مناقشه کردیم البته در این مطلب، ولی آقایون این ثمره رو گفتن. تکلیفی بله، بله اونم ممکنه باشه، ولی در اونم ممکنه باشه اگر مفادش وضعی باشه، باز وضعی فقهی میشه نه وضعی اصولی. بلکه حجیت یک حکم وضعی اصولیه. نه حالا این رو آقای صدر اول بیان میکنه، من دیگه لازم نیست او رو بیان بکنم. مرحوم آقای صدر ببینید یه مقدمه یک سطری داره ایشون و اون مقدمش اینه، میفرماد برای استفاده تخییر فقهی از این اخبار تخییر ما نیازی به قرینه یا معونه زائده نداریم. پس اونی که نیاز دارد به قرینه و معونه زائده تخییر اصولیه، و الان در مقام ذکر سه تا قرینه هستن برای تخییر اصولی، که حالا من این رو در انتهای جنبندی این رو هم عرض خواهم کرد. فعلا این ما بیان ناینی رو گفتیم، یه بیان شسته رفته هم البته حالا به این نحوی هم که ما عرض کردیم نیست در فواید الاصول، اما نتیجهش همین بود که عرض شد. ببینیم آقای صدرم چه کار کردن تا یک جنبندی بکنیم انشاءالله. ایشون میگن راه اول این است که کلمه اخص اطلاق داره، هم اخذ تخییر عملی فقهی رو میگیره و هم اخذ اصولی رو میگیره، اخذ مفادی. و در نتیجه وقتی میگه به ایه ما اخسته، مسئله تخییر اصولی اش استفاده میشه. بعد میان سراغ این مطلب میفرمان خب با روایات یک کلمه اخس ندارد، موسع علیک حتی ترل امام. خب اونجا باید چه کار بکنیم؟ ممکنه کسی بیاد اونجا عرض می شود بگوید که این موسع علیک اونجا که کلمه اخص نداره، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا خب هم اخذ مفادی، اخذ به احد الخبرین هم درش داخله. یا به عبارت دیگه ایشون میخوان بگن روایاتی که میگه موسعون، اون روایات دیگه ظهور در اخذ، ظهور در تخییر فقهی داره. خب میگیم آقا چرا جناب آقای سعد بیاید بفرمایید که موسعون هم اطلاق داره، چه فرقی داره؟ بگیم موسعون هم سعه در تخییر فقهی رو بگیرد، هم سعه در تخییر اصولی را. میفرمان کسی چنین توهمی رو نکنه بین تعبیر سعه و بین تعبیر عقص فرق وجود داره. عقص اطلاق داره، هم تخییر فقهی رو میگیره هم تخییر اصولی، اما در موسعون ما نمیتونیم چنین حرفی بزنیم، ما نمیتونیم در اونجا ادعای اطلاق بکنیم. چرا؟ میفرماید کلمه سعه این عرفن در مقابل زیغه. وقتی میگن موسعون یعنی اینجا زیغی وجود نداره. حالا اگر تخییر فقهی نباشد مقابلش چی میشه؟ مقابلش احتیاط میشه، جمع بین این دوتا. تخییر فقهی اون مقابلش عنوان زیغ رو داره چون عنوان احتیاط رو داره، اما تخییر اصولی مقابلش عدم تخییر اصولیه. خب عدم تخییر اصولی برای ما زیغ نمیاره. اون چه که برای ما زیغ میآورد احتیاط در عمله، احتیاط در عملم مقابل با همون تخییر فقهیه. بنابراین آیسد در راه اول میگن ما فقط میتونیم برای تخییر اصولی به کلمه اخص و اطلاق کلمه اخص تمسک بکنیم، اما کلمه سعه اطلاقی نداره. ولی خب اینجا دیگه روشن نمی کنن. خب اگه کلمه سعه اطلاق نداره، سعه ظهور در تخییر فقهی پیدا میکنه که نائینی هم در همین گیر کرد در آخر مطلبش، منتها از یه راهی خواست حل بکنه، اما ایشون دیگه حلی نمیکنه اینجا، فقط دنبال این هستن که بفرماین بین کلمه اخص و کلمه موسعون این فرق وجود داره که اخص اطلاق دارد اما کلمه موسعون اطلاق ندارد. بذارید من این رو بیان کنم، عذر میخوام چون ما هم تنظیمش به هم نخوره. بذارید فرمایش آقای سعد شهید سعد تمام شد. ما این گاهی قایم میگیم آقای سعد، وقتی فکر نکنید نمیخوایم بگیم عنوان شهید رو، این عنوان شهید مسلم برای ایشون ثابته بدون هیچ تردیدی، رضوان الله تعالی علیه. عرض میکنم که بیان دومی که دارن، این بیان اولشون، بالاخره میگن عنوان عقص تو این روایات آمده، همین برای ما کافیه، اطلاق داره، اطلاقش هم تخییر اصولی رو میگیره. ولو کلمه سعه اطلاق ندارد و شامل تخییر اصولی نمیشود، ولی همین که کلمه عقص شامل تخییر اصولی میشه کافیه. بیان دومشون میفرماین اخبار تخییر به ادله حجیت خبر واحد ناظریت داره. ناظر اون ادله است. یعنی چی؟ یعنی ادله حجیت خبر واحد نمیتواند هر دو خبر را با فرض تعارض حجت بالفعل قرار بده. بله، حجیت لولاییه، یعنی این خبر لولا اون خبر، اون خبرم لولا این خبر، حجیت لولاییشو درست میکنه. اما حجیت فعلیه با فرض وجود اون خبر اینم حجت باشه چنین صلاحیتی نداره. شهید سعد میفرماید ما بیایم بگیم این اخبار تخییر میاد یک حجیت تخییریه و تفسیر میکند اون ادله حجیت خبر واحد را، ادله عام حجیت خبر واحد. میگه آقا ادله عام حجیت خبر واحد حجیت تعیینیه نمیتونه اثبات کنه، اما حجیت تخییریه را اثبات میکنه. در حقیقت در راه دوم یک چنین ادعاییشون داره، اخبار تخییر ناظر است به ادله عام حجیت خبر واحد. خب منتها باز با همین توضیحی که عرض کردیم ما، این دو بیان خب دو بیان نسبتاً ساده تری است نسبت به راه سومی که میخوان طی بکنن. بذارید آقای محمودی بفرمایید. راه سومی که شهید سعد طی میکنن میفرماین حالا به بیانی که من میخوام بگم، اگر کسی کلمه اخذ رو بذاره کنار و اگر راه دوم رو هم کسی بگذاره کنار، میان از یه راه تلفیق مسئله حجیت اصولیه رو بخوان اثبات کنن. تلفیق بین چی؟ میفرمان این اخبار تخییر یه قدر متیقن داره، قدر متیقنش همون تخییر فقهیه. این یک. اخبار تخییر لسانش نافی تخییر اصولی که نیست. یه وقت میگفتیم آقا این اخبار تخییر نفی میکنه تخییر اصولی رو، راه بر ما بسته میشد. این اخبار تخییر یه قدر متیقنی دارد، همون تخییر عملی. یک. نسبت به تخییر اصولی میتونیم بگیم آقا ساکته، نفی ندارد، خودش هم نمیتونه اثبات کنه به تنهایی. اما اگر بیایم این اخبار تخییر را کنار ادله حجیت خبر واحد قرار بدیم، با تلفیق بین این دوتا ما حجیت اصولی پیدا میکنیم، ما تخییر اصولی پیدا میکنیم، حجیت تخییریه پیدا میکنیم. خب حالا تلفیقش چیه؟ میفرماین که باز ما باشیم و خود ادله حجیت خبر واحد، اطلاق هر کدام در فرض تعارض ساقط میشه. ادله حجیت خبر واحد میاد میگه آقا این خبر حجتون، خبر دیگر هم میاد میگه حجتون، این دو تا خبر که با هم تعارض کردن الان. خب اگر ما بخوایم بگیم آقا این خبر حجتون مطلقا، اعم از این که معارض داشته باشه یا نداشته باشه، اون خبرم بگه ادله حجیت حجتون مطلقا، اعم از این که معارض داشته باشه یا نه، خب این دوتا اطلاق ها در فرض تعارض تساقط میکنن دیگه، از بین میرن، چون قابل جمع نیست دیگه. نمیشه بگیم آقا هم این با فرض وجود معارض حجته، هم اینم با فرض وجود معارض حجته. نمیشه که، قابل التزام نیست، قابل جمع نیست این دوتا. خب اطلاقا ساقط میشه در فرض تعارض. حالا که اطلاقا در فرض تعارض ساقط شد، این اخبار تخییر میاد به میدان، میگه یک حجیت تخییریه در اینجا ثابته. میگه آقا این حجیتش این باقیه، اینم حجیتش باقیه، منتها به نفع حجیت تخییریه. به ایتن عملته، این میشه نتیجهش. حالا را عرض میکنم این خلاصه بیان سومه. ببینید میفرماد فلا یبقا مانع من التمسک به اطلاق دلیل الحجیت العام لاثبات الحجیت المشروطه فی الطرفین و هو معنی تخییریه. بعد یه لا یقال فانه یقال هم دارن که من به نظرم او خیلی مهم نیست. اما ببینید آیون آی صد اینجا چی تحویل ما دادن در این سه تا بیان. شروع میکنیم از بیان اولشون. میگیم جناب آی صد شما چرا آمدید اطلاق رو بر ما میارید؟ ما میخواییم بگیم این اخبار تخییر یا ظهور در تخییر عملی فقهی دارد یا ظهور در تخییر اصولی داره. شما میگید کلمه اخص اطلاق داره، این نتیجه به دست ما نمیده. اخص اطلاق داره یعنی قابلیت هر کدامو داره، اما الان این اخصی که تو این روایات آمده ظهور در کدام داره؟ این رو مرحوم آقای صد شهید صد حل نکردن. این رو نائینی رو حلش کرد. نائینی فرمود اخص ظهور دارد در همین تخییر اصولی، در اخص مفاد عهد الخبری. شما میفرمایید اطلاق داره. اطلاق داره یعنی هم میخواید بگید تخییر فقهی رو میگیره هم تخییر اصولی، این که ما رو به نتیجه ای نمیرسونه. ما الان در مقام این هستیم بگیم آقا اخبار تخییر را یا حمل کنیم بر تخییر فقهی یا حمل کنیم بر تخییر اصولی. بر هر دوش که نمیخوایم حمل بکنیم که شما بفرمایید کلمه اخص اطلاق داره. این یک. بله مانعت الجمع. بله برای این که همون ثمره ای که خودشون قائلن که مفتی اگر گفتیم که تخییر اصولی هست دیگه به تخییر بین الحکمین نمیتونه فتوا بده. نمیشه در هر مورد. نه ما این که دیگه تبعیض و تبعض به وجود نمیاد در بعضی موردها اینطور، نه باید در همه جا در الان ما میخواییم تکلیف رو روشن کنیم. اگر یه فقیه مواجه با دو روایت متعارض که بین اینها هیچ ترجیحی وجود نداره چه کار کنه؟ بالاخره او دیگه تأخیر بالاتر درست بکنی، او دیگه تأخیر لطیفی میشه. تأخیر بین تأخیرن که دیگه معنا نداره دیگه. نه نه او دیگه خیلی عرض شود که او دیگه میشه اسراف در علم دیگه. نه اون درست نیست. یا این روایات ظهور در تخییر فقهی داره که عرض کردم نتیجهش هست که مجتهد فتوا میده بین الحکمه مخیری، یا تخییر اصولی. نه نه باید اثبات کنه ایشون ظهور رو. ظهور باید اثبات کنه. چرا نائینی اثبات کرد؟ نائینی فرمود ظهور در تخییر اصولی داره، تمام کرد مسئله رو. حالا اجازه فرمایید من عرایزم رو عرض بکنم. این مناقشات ما بر شهید صد رو دقت کنید. بالاخره اینا مقامشون از جهت علمی بسیار بسیار بالا، ولی خب بحث علمی و طلبگی باید این بحث‌ها و این مناقشات درش باشه. اشکال دوم این است که بالاخره شما کلمه موسعون رو چه کار می‌خواید بکنید؟ تصریح داره آقای صد موسعون ظهور در تخییر فقهی داره. آیا بین اون روایاتی که کلمه عقص داره و روایات موسعون تعارض به وجود میاد؟ یعنی شما میخواید بگید بعضی از روایات ظهور در تخییر اصولی دارد، بعضی از روایات ظهور در تخییر فقهی داره، پس یه تعارض دیگری میخواد شکل بگیره اینجا؟ حل نکرده ایشون این رو. ایشون فقط میفرماید روایاتی که کلمه موسعون دارد این اطلاق ندارد، و نه تنها اطلاق نداره اگه حالا یه قرینه می آورد که اینم ظهور در تخییر اصولی داره، باز خیلی مشکل نداشت. می فرماید این ظهور در تخییر عملی فقهی داره. هر دو رو داره. بله،
جدا از این که در یه سرچ دیگردم موسطمون علیکه هم در مسادی و در تغییر فقهی اهل بیت اجازه دادن، هم در باب روایات.
نه ببینید، اونجا مرحوم نائینی داره که تقسیم بندی که ما کردیم سه تا تعبیر تو روایات داریم: اخص، تخیر، موسطمون. یعنی روایاتی داریم که موسطمون داریم، هیچ کنون یکی از این دو تا تعبیرم درش وجود نداره. باید حلش بکنیم اینا رو. حالا بذارید من یکی یکی این رو تکلیفش رو روشن بکنم. حالا عرض کنم بر حسب اون چه که ما از تقریرات مرحوم آقای هاشمی داریم نقل میکنیم، حالا شاید در تقریرات استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری دام ظله اونجا شاید عبارت مطلب جور دیگه‌ای باشه و مواردی اتفاق افتاده که من وقتی مراجعه کردم به مباحث الاصول، ببینید شهید صد الان سه تا تقریر ازش چاپ شده. یک تقریر مرحوم آقای هاشمی شاهرودی نوشته، یک تقریر آیت الله حائری استاد ما نوشتن دام ظله به نام مباحث الاصول، که مواردی بوده که من خیلی دیدم متقن‌تر از بحوث آقای هاشمیه. یه تقریرات دیگه هم آقای نوشته به نام آقای عبدالساتر، اونم تقریرات مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه. حالا یه تقریرات چهارمی هم از مرحوم آقای آسد علی حائری که این اواخر به رحمت خدا رفتن، در مرکز فقهی ما از اساتید دروس خارج بودن اونجا، ایشون هم نوشتن اصول شهید صدر رو. البته انظار خودشون هم ظاهرا درش هست که حالا مرکز فقهی در صدد هست که چاپ کنه انشالله اونها رو. حالا ببینید ما روح این بحوث داریم پیش میاییم. این بیان اول لم یعته به شیئن بالاخره، ایشون یه اطلاقی رو ادعا کرد، یه اصلا در همین بیان اول گویا یک تهافتی بین صدر و ذیله. در صدر میگه چون اطلاق داریم پس حجیت تخییریه اصولیه استفاده میشه، در ذیل میگه موسعون علی فقط ظهور در تخییر فقهی داره. میام سراغ بیان دوم. در بیان دوم حرف ما این است که آقا شما اول باید تکلیف اخبار تخییر رو روشن کنید، بعد بیایید مسئله ناظریت بر ادله حجیت رو درست کنید. شما باید اول بگید آقا این اخبار ظهور دارد در تخییر اصولی، بعد بیایید مسئله ناظریت به ادله حجیت رو تثبیت کنید. اگر کسی آمد گفت این اخبار ظهور در تخییر عملی داره، کجاش دیگه ناظر به ادله حجیته؟ اشکال ما، مناقشه ما بر فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه در بیان دوم، ایشون در بیان دوم فرمود اخبار تغییر ناظر به ادله حجیته. خب این ناظریت فرع بر این است که اول دلالتش بر تخییر اصولی مسلم باشه، بعد بیم بگیم آقا حالا که یه حجیت تخییری ازش استفاده شد، میاد ادله حجیت خبر واحد رو توسعه میده. چی فرمود دادم با؟ بله؟ از کجا ناظر؟ اگر شما تخییر فقهی استفاده کردید، کجاش ناظره؟ میدونم اون حجیت اخبار که سر جای خودش هست به ادله عام. این ناظریت در چه فرضیه؟ پس فرع چیه؟ یعنی نفس اخبار تخییر ناظره؟ از کجا؟ خب اینم یه ادعاست. نه، اخبار تأخیر از کجا ناظر به ادله حجیته؟ اخبار تأخیر میگه آقا اگه در یک موردی دو تا روایت متعارض بود شما مخیری. اگر کسی این تأخیر رو حمله بر تأخیر فقهی کرد کاری به ادله حجیت نداره. حالا باز تأملی بفرمایید و صلی الله علی محمد و آله.